کردی، دولت هم حمایت کرد، یه وامی دادن تبدیلش کردن به زمین چمن مصنوعی که تقریبا 20 تا 30 تا روستا از کودک بگیر تا پیرمرد و پیشکسوتی که تو ورزش بود می اومدن. یه سانس هم اونا گرفته بودن یک شب و من گفتن که امشب سانس داریم فوتسال، دعوتیم شما تشریف بیارید. گفتم ساعت چنده؟ ساعت 2 شب.
یعنی ببینید، یعنی 2 بامداد.
2 بامداد اونجا فعال بود از صبح زود تا 2 بامداد. یعنی من احساس کردم بعد ما هم ممکنه سانسی باشه.
درست.
که بیان ورزش کنن. از کودک، حالا من تو روز از اون مسیر رد شده بودم، انواع سنین مختلف اونجا بودن. درست. و این با یه چمن مصنوعی که ایجاد شد، خیلی هم هزینه آنچنانی نداشت، دورش محصور کرده بودن 4 تا درخت و حالا یه بوفه هم برای تغذیه ورزشکاران و تماشاگران بود.
نه.
تمام این جوونا، نوجوونا، کودکان، حتی پیشکسوتان ما اومدن و لذت می‌بردن از اون ورزش. و این واقعا من جای تأسف داره که بعضی از مسئولین ما که الان متولی امر ورزش هستن، حالا چه در مجلس چه در وزارت، ممکنه بعضیاشون هنوز به یه دونه منطق محروم سر نزده باشن. شوق و انگیزه و انرژی که در اون افراد هست و
نه.
لمس نکرده باشن. این خیلی مهمه که بتونن اینو تشخیص بدن، آمای سرزمینی کنن. یه جایی تو شمالی کشور رو شما فرمودین ممکنه کشتی پاداش باشه.
مثال ایزه رو زدم دیگه، ایزه که مال خوزستان دیگه و اونجا کشتی محل کشتی فرنگیه.
تو شمال ممکنه کشتی
جویبال، کشتی آزاد مثلا
آزاد باشه.
گرگان رو میگن بسکتبال، آمول رو میگن والیبال، نمیدونم مثلا.
بله دقیقاً. بعضی شهرهای دیگه مثلا بوکس، مثلا کرمانشاه، مثلا خود خوزستان، آبادان بوکس کار میکنن. خب بیاین و بررسی کنید، آمای سرزمینی انجام بدین. کاری نداره، اگر اراده و همت باشه پشت این کار، هیچ کاری نداره و به راحتی قابلیت شناسایی داره، قابلیت اینو داره
بسیار.
که وزارت ورزش بتونه یه داشبوردی تهیه کنه برای خودش و برای بح. مجلس و بتونه کارو انجام بده و انشالله ورزش ما رو که میگم حالا آوردم یه آورده ای که ورزش میتونه برای جامعه داشته باشه، ولی خب دیگه وقتنگه و
زنده باشه. استفاده کردیم آقای دکتر بخشود نیا، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. آرزوی توفیق دارم، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی، خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بریم سراغ آقای دکتر جعفری عزیز. آقای دکتر، اخیراً آقای کیومرث هاشمی وزیر محترم ورزش و جوانان از لزوم همکاری‌های فرابخشی در واقع بین دستگاه‌ها برای توسعه ورزش در مناطق محروم یاد کردن. این مطلب تا چه حد میتونه اولا درست باشه، تا چه حد میتونه عملیاتی باشه؟
خدمت شما عرض کنم، همجوری که اشاره کردم ورزش یک موضوع میان رشته‌ای است، از باب اینکه علوم مختلف تو این حوزه آثارش رو ملاحظه می‌کنین و میان بخشی تمامی شرح وظایف و مسئولیت وزارت ورزش به قدری گسترده است که صادقانه بگم نیازمند یک همافزایی و یک تقسیم کار ملی است. شاید خیلی از دستگاه‌های دیگه در خارج از بخش ورزش هم مکلف بشوند برای اینکه کمک کنند، چون بازخوردش ممکنه به خودشون برگرده.
علی.
میگن مثلا برفرض حوزه اقتصاد، ما کاری نداریم، میگن که توانمندسازی رو در حوزه جامعه مولدمون ارتقا بدیم، بهره‌وری بالا میره. اگر مثلا حالا چون وزارت بهداشت درمان در حوزه بخش ورزش ممکنه به صورت مستقیم مسئولیت نداشته باشه، چرا تربیت بدنی داره، ولی میگم اگر که بیاد به صورت مستقیم تر و جامعه تر فعال باشه، ما بخشی از اعتباراتی رو که باید صرف توسعه اماکن پزشکی بکنیم که بعضن نیازمند برنامه ریزی برای درمان بعضی از بیماری های غیر واگیردار ناشی از فقر حرکتی است. خب اگه وزارت بهداشت در کنار وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، وزارت کار، همه بیان به نوعی ایفای نقش داشته باشن، قطع یقین میتونه اثر بخشی مطلوب تری داشته باشیم. جناب نوروزی، ببینید صحبتی که آقای دکتر هاشمی داشتن متأثر از تجارب ویژه ایشونه در حوزه‌های مختلف
ماله.
و اینکه بازخورد این موضوع رو من میگم اصلا وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، وزارت کار اگر جزء بخش ورزش نیستن، وزارت کشاورزی برفرض، ولی بازخورد فعالیت‌های بخش ورزش به اونها هم برخواهد گشت و به نوعی اونها هم منتفع میشن. خب چه بهتره که اونها هم بیان در این حوزه ایفای نقش داشته باشن و این اثر بخشی رو خیلی ملموس‌تر و جامع‌تر ببینیم. و واقعیتش رو بگم، خب آقای دکتر این پیشنهاد میده، بحث مجلسه، باید ما در قالب فرصت‌های قانونی تسهیل ببخشیم این موضوع رو، چه حالا بخشی از فعالیت‌هامون رویکرد فرهنگی داره.
بله.
خب دستگاه‌های مثل ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی هم که با یک رویکرد فرهنگی دنبال می‌کنن فعالیت‌هاشون رو، باید بیان ایفای نقش کنن. ببینید یه مثال شفافی بزنم.
بله.
دوست داریم که قهرمان المپیک بشیم تو رشته‌های مختلفی، می‌خواین خیلی ارزان‌تر به جایگاه بالا برسیم. کشورهای عربی قهرمان آوردن، تبعه خودشون کردن.
بله.
حتی تو کشورهای خارجی تمرین می‌کنن، ما دیگه نیاز به زیرساخت قهرمانی نداریم و اونها رو بیاریم به عنوان قهرمانای ملیمون معرفی کنیم. دیروز هم یه بحثی رو تو رادیو شنیدم که مثلا قطری ها بازیکن خارجی آوردن، ارقی نداره به پرچمشون، ولی ایرانی ها نسبت به خاکشون، آب این کشور، نسبت به هویت ملیشون تعصب دارن. ما دنبال الگوهایی هستیم که بتونن مکانیزم فعالسازی جذب مخاطب رو در حوزه ورزش به عنوان یک موضوع مهم بالنده تر کنن. خب قهرمان های ارزنده ما سفیرای فرهنگی ما در خارج از کشور. خب در عرصه بین الملل اگر که ما میخواییم تو عرصه سیاست ورود پیدا کنیم، بعضی موقع ممکنه به چالش برخورد کنیم، ولی خیلی راحت قهرمانای آمریکایی رو در میادین ورزشی شکست میدیم، پرچممون رو با افتخار بالا میبریم.
بله.
توی عرصه سیاست ثبات روستا در مناطق مرزی ثبات امنیت رو متضمنه. الحمدلله از امنیت خوبی در تهران برخورداریم. خب پس دستگاه‌های سیاسی ما هم میتونن در راستای صحبت‌های دکتر هاشمی بیان ایفای نقش کنن و این مسائلی که
اینجوریه که تعامل‌های فرابخشی دست.
بله، لازمه و به عنوان یک اساس باید مبنای
درود باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر مقدم. بعضیا اعتقادشون اینه که وقتی ما صحبت از تمرکز ورزش همگانی توی روستاها میکنیم یا مناطق محروم، اگه میخوایم زیرساختی رو فراهم کنیم، زیرساختای چند منظوره رو در نظر بگیریم که از نظر هزینه‌ای و اتلاف هزینه هم دوچار مشکل نشیم. تو بعد قهرمانی بچسبیم به اون بحث آمایشه اگه میخوام کاری انجام بدیم. شما نظرتون چی؟
خدمتتون عرض کنم که شما اگه یه نگاهی بکنیم به نقشه ایران، کل این استانهایی که مرزیان مناطق محرومن تقریبا. من مثال اینه بزنم به استان سیستان و بلوچستان، ما اونجا یک خانه های ورش روستایی که الان داریم اینا چند منظور است به قول شما، توی رشته هایی که به صورت کلی دیده شده، یعنی عملا
ناله.
مثلا برای سیستان برستان میز تنیس روی میز فرستادن، تاتامی کاراته فرستادن که اصلا بر اساس طرح آمایش اصلا همچی چیز قابل پذیرش
نیست.
اونجا ما تو رشته کبدی که اصلا برمیگرد به میراث تو خدمتش کلا به سیستان، ما 24 تا درمان آسیا جهان داریم،
حتی بچهای ملی پوش گرگانی ما هم ریشه سیستانی دارن.
ولی یه خانه کبدی تو سیستان بلوچستان نیست. ببین از تو کل خیلی متوازی داریم، بیش از 500 نفر.
حتی منطقه شما تو رشته مثل کریکت هم مستعده.
کریکت جنوب استان ما.
ولی خب عملا ما هیچ امکاناتی نمی‌بینیم.
ببینید اصلا تمام پلیکری تیم ملی کریکت تمامشون به طور کل از جنوب استان سیستان و بلوچستان.
بله.
ولی ورزشگاه 15000 نفری فوتبال ساخته میشه. بعد اون وقت شما به لحاظ حضور در لیگ‌های مختلف کشور، سطحش لیگ 3، نهایتا 1000 تا تماشاگر ما اونجا نداریم. خود سیستان بلوچستان 1200 کیلومتر بعد مسافت از شمال تا جنوب، یک کشور خودش. خب چرا اون موقعی که این ساخته شده کار کارشناسی انجام نشده بابت این قضیه؟ اینا سه تا ورشگاه اصلا 5000 نفری میکردن، یکیش میرفت چابهار، یکیش میرفت سیستان، یکیش میومد تو مرکز استان. عمده ضعفی که حالا خانم دکتر هم فرمودن، آقای بخشودی، جناب آقای دکتر جعفری هم فرمودن، مسائل طرح‌های مطالعاتی قبل از هر اقدام در ورزش، کیم به نظر من توی بحث فراکسیون ورزش یک ضعف بزرگ تلقی میشه.
نقش نظارتی فراکسیون هم این وسط خیلی راجبش میشه صحبت کرد. ببینید عرض کردم یه لایه مسبب میشه، یه قانونی میاد، یه بودجه براش تعریف میشه، خب بالاخره اون نظارتی که آقا شما چه کردید به کجا رسوندید هم لازم هست دیگه. ببخشید من
این به نظر من الان خانم دکتر هم فهمیدن تو برنامه هفتم ما ضعیف شدیم یا به هر حال یه سری حسیات داشتیم. هر چی که در پایتخت شما ضربه بخورین 100 برابر تو مناطق محروم ما ضربه می‌خوریم. ببینید ما یک جمعیت 26 میلیون نفری روستایی داریم، 30% تقریبا جمعیت ایران روستانشینن. بعد به جامعه ورشگاه سازمان یافتش که نگاه میکنیم میبینیم 200,000 نفر ورشگاه سازمان یافته دارن، با این حال که یک تخفیفاتی هم توی بحث هزینه کرده بیمه ورزشیشون هست که حالا اونم مشکلات خاص خودشو داره. آسیبای اجتماعی که اونجا هست 100 برابر مرکز کشور هست. و اگر این ورزش که اولویته، یعنی شما بر اساس هرم مازلو هم که بخواین توجه کنین، کف این هرم بحث سلامت هست، میخواییم به اون مراحل بالا خودشکوفایی و نخبگیش برسین، سلامت تضمین کننده این قضیه هست. اگه برای این قضیه واقعا توی بحث مجلس جدید راهکاری با فوریت، یعنی یه بررسی، یک بازنگری مجددی اقدام نشه، منظرم بیشترین ضربه رو بچه های استانهای محروم میخورن و این اتفاق باز شامل مرور زمان میشه که بتونیم که من اهدافمون برسیم.
بسیار ممنونم خانم دکتر نادریان، خدمت شما.
من در ارتباط با لایحه قانون برنامه هفتم صحبت کردم و اون ماده الحاقی که اضافه شده بود رو گفتم. یه نکته دیگه در ادامه این ماده وجود داره و گفته که سازمان برنامه و بودجه و وزارتخونه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلف هستن که گزارش عمل کرده این اقداماتی که توی این ماده گفته شده را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگ یه مجلس ارسال بکنم. حالا اینجا جای سوال هست که اگر این کار رو انجام ندادن چی؟
تکلیف چیه؟
بله. و نکته‌ای که وجود داره
واکنش اون کمیسیونا باید چی باشه؟
دقیقاً. قوانین ما فاقد ضمانت اجرا هستن. مثلا همون قانون اهداف وظایف وزارت ورزش و جوانان که عرض کردم، همین قانون قوانین برنامه اول تا ششم توسعه که مثلا داخلشون قید شده که این اقدامات باید انجام بشه، ولی اصلا مشخص نشده که اگه انجام نشد چه برخوردی با اون دستگاه مسئول باید صورت بگیره. و یکی از اشکالاتی که تو قوانین ما
هم انجام میشه هم یه زمان بندی براش تعیین بشه دیگه، یه زمان مشخص هم باید براش تعیین بشه.
خب الان زمان مشخص شده، مثلا بحث آمایش سرزمین رو گفته بود 6 ماه، الان این موضوع رو باز مشخصا گفته 6 ماه، یا همون بحث سرانه ورزشی که تا یک
بعد شما میفهمید مثلا سر 6 ماه کمیسیونی نیومده بگه که آقا چی شد، منظور تو اینه؟
بله بله. و ضمانت اجرایی هم نبوده که مثلا اگر این اتفاق افتاد مثلا چه برخوردی باید با این دستگاه مسئول صورت بگیره. خب حالا دیگه وظیفه اختیاری داره وقتی قوانین به این صورت مصوب میشه و ضمانت اجرایی براش در نظر گرفته میشه، عملا هم در عمل هیچ اتفاقی هم صورت نمیگیره و دستگاهی هم که مسئول بوده اگه انجام نداد هیچ برخوردی باهاش انجام نمیشه. و به نظر من یکی از دلایلی که باعث شده قوانین انقدر ناکارآمد باقی بمونن و در عمل هم هیچ اقدام صورت نگیره همین بحث ضمانت اجرا نداشتن و مشخص نشدن این موضوع هست.
و سبب مجلس آینده، حالا این مجلس که دیگه روزهای آخر رو داره پشت سر میگذاره، مجلس 12 باید به بحث ضمانت اجرای قوانین هم بسیار جدی باشه، درسته؟
بله بله درست است.
بله. نکته دیگه هم هست خانم دکتر نادریان؟
من خواستم اگر زمان داشته باشیم یه مقدار هم در مورد نقش خود نماینده ها در توسعه مناطق محروم صحبت داشته باشم.
خب انشالله که وقت کنیم دوباره خدمت شما برسیم. آقای دکتر جعفری،
خواهش میکنم. خب در تکمیل فرمایش خانم دکتر، من یه نکته رو عرض کنم. بحث ضمانت اجرایی یکی از مسائلی است که به جد باید مورد ایمان نظر قرار بگیره، ولی همه اینها درست ساختیم، بر مبنای طرح آمایش ضمانت اجرایی داشتیم. خب ولی مهمترین، اصلا محور برنامه‌های توسعه نیروی انسانیشه، آیا در مناطق محروم، مناطق روستایی نیروی متخصص و کارآمد تربیت کردیم؟ یه بخش مثلا توی اون سازمان ورزش روستایی پیشنهاد من استفاده از سرباز مربی بود، فارغ التحصیلای تربیت بدنی.
قبل از استعداد باید اون نیروی انسانی آموزش دهنده رو باید بریم دنبالش.
بله، اول اونو باید پیدا. اگه شما ساختی آماده کردی بعد بگیم حالا کی بریم
استعدادم بود. استعدادم بود.
بله، ما باید بپردازیم به این که در حوزه‌های مختلف مبتنی بر، میگم، این طرح آمایش ضوابط، معیارها و استانداردها رو در لایه‌های مختلف بررسی و واکاوی کنیم. این که میگم سرباز مربی، خب ما نیاز به آموزش نیروی متخصص داریم تو این حوزه. من میگم سرباز مربی قطعا در قالب اون ضوابط و معیارها با اذن مقام معظم رهبری و ستاد مشترک ارتش باید این کار مدیریت شه با هماهنگی که در قانون ممکنه پیش بینی بشه. این فارغ التحصیلا برای آینده ورزش کارورزی یاد میگیرن و وقتی که لایه های مختلف مدیریتی فارغ میشن، معلوم یکی از چالش های عمدمون اینه که من باز هم استعداد دارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اجازه بدن بهگزینی و جانمایی نیروی انسانی هم مبتنی بر نظر کارشناسی وزارت ورزش انجام بشه. من جعفری فامیل شما استعداد دارم. ببینین حضور جعفری با عنوان مدیر در یک موقعیتی بازخورد فعالیتش به کی برمیگرده؟ عمل کردش به وزارت ورزش، به وزیر.
بله.
و در یک سطح منطقی تر بازخورد فعالیت‌های دکتر مقدم بقا با عنوان مدیر کل استان فقط به استان بر نمیگرده. اگه ایشون مدیریت خوبی اعمال کنن، قهرمان‌های زبده‌ای رو برای کشور در عرصه بین‌الملل تعریف میکنن. یعنی باید بپذیریم. من خواهشم از دولت، خواهشم از مجلس اینه این اجازه رو بدن دیدگاه کارشناسی حاکم بشه تو حوزه ورزش رو. من میگم که
در انتصابات
که ما بپردازیم به انتخاب مدیرانی که بازخورد فعالیتاشون معطوف به یک سطح ملی باشه. جعفری برنامه ریزی نمی کنه فقط برای استان همدان، فقط برای استان لرستان. بازخورد برنامه های جعفری با عنوان مدیر برمی گرده به کلان کشور. دل. ما باید در جهت تحییج غرور ملی، ارتقاء جایگاه ورزشمون تنی بر اون تفکر مدیریت علمیمون برنامه ریزی داشته باشیم. ولی خود شما بهتر شاهدین بخشی از چالش هایی که ما الان داریم اینه که مدیرانمون در اون حیطه کارایی رو ندارن. باز میخوام تو پرانتز بگم، مثال من در مثال مناقشه نیست، توی مجلس خبرگان رهبری چی کسانی میتونن کاندید بشن؟ کسانی که به درجه اجتهاد رسیده باشن، کسوت و علم و اجتهادشون در سطحی باشه که اون معیارهای انتخاب رو تشخیص بدن. ما در ساختار تشکیلات فدراسیونمون خبره داریم، خبرمونو نمیتونیم قهرمان تاپ جهان امسال رو بذاریم. کسی باید باشه که خاک ورزش رو خورده باشه، سطوح مختلف ورزش رو تجربه داشته باشه. ما قانون من به کارگیری بازنشسته،
حتی سنی ازش گذاشته باشه،
قانون من به کارگیری بازنشسته ها شاید بگم باز هم این یکی از اون حلقه های مفقود است که استدای من اینه که ورزش رو استثنا کنین. آقای نوروزی، یک مربی باید هزار بار ببازه که بشه بنا، بشه آقای فرگوسن. توی ورزش نمیخوام مثالهای غیر منطقی بزنم، من جعفری فکر میکنم با تحصیلات ورزشیم میتونم بعضی از لایه های مدیریتی رو در سایر دستگاه ها ظرف 6 ماه یاد بگیرم، ولی ظرف 6 ماه نمیتونم مربی حرفه‌ای باشم.
بله،
این مباحث رو من استعداد دارم فراکسیون ورزش دعوت کنه از نخبگان، کارشناسان، پیشکسوتانی که میتونن در جهت بالندگی ورزش در بخش مناطق محروم، ما الان دغدغمون مناطق محرومه
تو برنامه، بله،
کمک کنن. دوست. این موضوع عرض کردم در همه کشور توی همه روستاها استخر ساختیم، مربی داریم، نجات طریق داری
کلیدیه، یعنی واقعا
محور برنامه‌های توسعه
تکمیل نیروی انسانی آموزش دهنده.
بله، این مرکزی بود در وزارت ورزش سازمان تربیت بدنی سابق. منم افتخارم بر اینه که در قالب یک فرایند متقن و جامع و علمی پذیرش نیروی دانشجو داشت. نمیخوام به دانشجوی جدید توهینی داشته باشم، بعضیا به خاطر نرفتن سربازی میان رشته تربیت بدنی رو انتخاب میکنن، میان میشن فارغ التحصیل تربیت بدنی،
فهمای مدرکی بگیرن. درست
اسخای میکنم جناب جعفری، اون نکته ای که من عرض کردم که ضمانت اجرا داشته باشن، چون عنوان بحثمون نقش مجلس در توسعه ورزش مناطق محروم بود و من این ایرادی که مطرح کردم داشتن ضمانت اجرا مربوط به نقش مجلس
قبول دارم شما رو خب مرتبط اصلا دقیقا خانم دکتر ببخشید
خواهش کنم تمام
دو جانبه نیست. ما یک من خودم مسئول ورزش روستایی بودم، پول میدادم حسب اون معیارهایی که اختصاص یافته بود، بحث عوارض سیگار بود، من باید 10 میلیارد پول دادن برای اولین بار، خیلی پول زیادی بود. 3 میلیاردشو توضیح کردم، یک چالشی برای من به وجود آورد. خیلی از مدیران میگفتن که یه همچی پولی در اختیار ما نیست، واقعا اعتقاد داشتم به این رفع محرومیت. بعد گفتن چرا بقیه پولو هیئت تحقیق و تفحص اومد، گفتم که پولی که دادم رو باید نظارت کنم ببینم در جهت صحیحش اعمال میشه، بعد باز مهندسی کنم فرایند توزیع اعتبار رو. و دقیقا فرمایش شما متینه، این ضمانت اجرایی وجود داره. اگر مدیری در وزارتخونه سیاست ها رو اعمال نکرد، احرام استیضاع وجود داره. ولی چرا ما نیروی متخصص داریم؟ الحمدلله انشاءالله مورد استفاده قرار میگیرن. تسهیل ببخشیم معیارهای حصول به اهداف رو بحب. نه اینکه شما پولو خراب کردی، من پولو خراب کردم، منم عوض کردن، کی ضرر کرده مردم؟ ممنونم خانم دکتر نادری، ما زمان زیادی نداریم دیگه، جمع‌بندی مباحث رو بشنم از زبان شما و بعد شما دکتر مقدم.
بله، نکته که من در ارتباط با نقش خود نماینده‌ها می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم، به نظرم نماینده‌ها یه مقدار از اون وظایف ذاتی خودشون که قانون‌گذاری هست یه مقدار از این موضوع دور شدن و بیشتر وارد مراحل اجرایی کار شدن، و اگر این موضوع یه مقدار تعدیل بشه و صرفا رو همون وظیفه نظارتی خودشون تمرکز داشته باشن و خیلی وارد فرآیند اجرا نشن و وظیفه نظارتیشون هم باز خب دستورالعمل‌های خاص خودش رو داره، مکانیزم خاص خودش رو داره، مثلا اینکه هر روز سرکشی داشته باشن به مناطق، این در عمل در ظاهر اقدام خیلی مثبتی هست ولی در عمل خروجی خیلی مشخصی نداره، ملموسی نداره. و اگه این اتفاق بیفته و اون همکاری و همافزایی بین مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری و قوه مجریه صورت بگیره، ما میتونیم هم کار اثر بخشی قوانین مصوب و هم کارآمدی دستگاه‌های اجرایی رو توی این موضوع داشته باشیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر مقدم، ما خدمت شما هستیم. دقایق پایانی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. من در تکمیل فرمایشات خانم دکتر نادری و آقای دکتر جعفری، این به نظر من توی بحث ورزش مسائلی که مطرح میشه نکات بسیار کلیدیه و من خوشحالم که توی این برنامه افتخار داشتم که باشم. این نیروی انسانی آموزش دیده که آقای دکتر مطرح کردن، این علم مدیریت میگه، صحبت های دکتر جعفری و بقیه دوستانم نیست. در شاخصایی که تعریف شده، نه منابع مالی نه منابع مادی اینا اولویت نیست، نیروی انسانی آموزش دیده اولویت کار است. که این یک خلأ بسیار بزرگ تو بحث به حضور ورزشیمون در مناطق محروم. این نیرو حالا طرح مربی سرباز رو دادن، ما باز تو این هم به هر حال فارغ التحصیلان تربیت بدنی امروز دانشگاهیمون هم اون کیفیت لازم رو ندارن. من خودم به هر حال تدریس میکنم تو دانشگاه، یه زمانی کسانی که تو بحث رشته تربیت بدنی میومدن آزمونای عملی رو میگذروندن، خودشون باید یه شاخصایی رو داشتن که میتونستن این رشته رو ادامه تحصیل بدن. الان میبینی که ساده ترین رشته همین بحث تربیت بدنی، آخر هم میبینی یه فقر حرکتی، یه مشکل از تو اینا هم به نظر من مربی کارآمد
در نمیاد.
در نمیاد. ما خوشحالیم که این بحث رو شما مطرح کردین. حداقل این بچهای پابرهنه‌ای که در نقطه صفر مرزی دارن با بدترین شرایط ممکن،
درست،
تو اون بادهای 120 روزه‌ای که سیستان داره اصلا شرایط زندگی نیست، ولی ما قهرمان ملی ورزشی داریم. ان شاءالله خدا بهتون عزت بده.
زنده باشید. متشکرم از شما. خیلی ممنونم از جناب دکتر جعفری، آقای دکتر مقدم، سرکار خانم دکتر نادریان، آقای دکتر کاشی، آقای دکتر بخشود نیا که روی خط ارتباطی ما تشریف آوردن و شما دوستان عزیز شنونده که تقریبا حدود 1 ساعت و نیم شنونده ما بودید. تا هفته دیگر و فراکسیون ورزشی دیگر از رادیو ورزش یا علی و خدا نگهدار.
شبکه رادیوی ورزش تقدیم می‌کنه. یه سال بلند، ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه، گل برای تاجیکستان، وحدت حنانوف، وحدت حنانوف. بخش زنده و مستقیم اولین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا، قطر 2023. یه ضربه محکم و خطرناک از کنار دروازه واکنش یتیموف رو به همراه داشت. تقابل شاگردان پیتر سگرت کرواس و حسین اموته مراکشی.
ارسال داخل محوطه جریمه، فرصت باز هم برای اردن، یه پاس به عقب، یه ضربه و توی دروازه، گل سوم برای اردن، گل سوم برای اردن. نزار رشدان، چه خبر این بازی؟
اولین نماینده حاضر در مرحله نیمه نهایی کدام تیم خواهد؟ تاجیکستان، اردن.
چه اتفاقاتی افتاد در این مسابقه؟ چند بار رد و بدل شد گل؟
جمعه 13 بهمن ماه ساعت 15 ورزشگاه احمد بن علی. از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
شنوندگان عزیز، ممنون که همراه ما، همراه شبکه رادیوی ورزش هستین. ساعت 10:56 دقیقه است و ما با شما ایم از تهران.
حقیقت،
حقیقت،
واقعیت،
واقعیت، مستند،
تو خنده دور نبود ازم اینقدر، زود نمیگرفت دلم بازم، تو خیالم اون روزاست که دلت برای من بود، بی تو لحظه هم نمیگذره، حالم از همیشه بدتره، حالا تو به هم بگو کجاست اون که قلبش جای من بود.
هر شب واسه من هجوم خاطراته، فکرم هنوزم گرفتار نگاته، چشمام خیسه از وقتی که رفتی، قلبم تا جون داره باهاته، دور از تو موندم که یادم برش تو، از یاد من رفت همه دنیا به جز تو، روزام بی تو هیچ رنگی نداره، برگرد دوباره زندگیم شد.
باز مثل گذشته ها چشمات منو دید و عاشقم شد، هیچ کس جا تو دیگه پا نکرد، موندیم انا این نگاه سرد، رفتی دل من خونه ی غم شد.
هر شب واسه من هجوم خاطراته، فکرم هنوزم گرفتار نگاته، چشمام خیسه از وقتی که رفتی، قلبم تا جون داره باهاته، دور از تو موندم کنم که یادم برش تو، از یاد من رفت همه دنیا به جز تو، روزام بی تو هیچ رنگی نه.